بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسات چندی است که بحث میکنیم از اصولی که باید مورد نظر باشه تا در مباحث ظهور بتونیم اون سوالهایی که شده پاسخ بدیم. اصل پنجم که اگر روشن بشه برخی اون سوالات بیستگانه رو یا بیش از بیستا رو جواب میده، این است که مرجع در فهم ادله چیه؟ میدونید که ما شریعت رو از طریق ادله استنباط میکنیم، درسته؟ ولذا یک شریعت درست میشه آنچه خداوند جعل کرده، یک فقه درست میشه آنچه فقیه استنباط میکنه. همیشه فقه طریق به شریعت. سؤال اینه که مرجع در برداشت از ادله آیات قرآن و احادیث نبوی و علوی، مرجع در فهم و تفسیر کیه؟ در اینجا شاید اکثر دوستان، همه دوستان بگن خب این سوال خیلی روشنه، مثلا بحث نداره. که من مطمئنم اگر تو بعضی از جلسات شما اینو مطرح کنید، هنوز گزاره نیامده، سوال تمام نشده، جوابش آماده داده شده که خب آقا مرجع در تفسیر و فهم ادله عرف عام، یعنی فهم مردم، مردم کوچه و بازار. بعد سوال میکنیم که اگر فقها تفسیر میکنن و فهم میکنن به چه سمتیه؟ میگن به ما انهم چی؟ صاحب عرف. در واقع فقیه به عنوان نماینده عرف تلاش میکنه که نصی رو تفسیر کنه و بعد در استنباط از اون نص، از اون روایت، از اون سند استفاده کنه. به همین خاطر دوستان دیدید که فقهای ما، اصولیین ما بر عرف عصر تشریع، یعنی عرف عصر نزول آیات و صدور روایات تأکید میکنن دیگه. و اگر بپرسیم کدام عرف معیاره و عرف معیار کدام عرفه، میگن عرف عصر تشریع، عصر نزول و عصر صدورات. عصر تشریع دقیق نیست، مگر اینکه بگیم عصر تشریع و بیان شریعت. عصر تشریع زمان پیامبره، اضافه که بکنیم عصر بیان شریعت دوران غیبت صغرا هم اضافه میشه. میتونید بگید عصر تشریع و بیان شریعت، میتونید بگید عصر نزول آیات و صدور روایات. اگر تو نوشته میبینید با این عنایت. بعد سوال میکنیم پس عرف عصر مستنبط چی؟ مثل الان من و شمایی که مثلا به عنوان مستنبط استنباط میکنیم، جواب میدم که عرف عصر استنباط اعتبار نداره، مگر این که نشانی باشد از عرف عصر صدور و نزول، درسته؟ به همین خاطر بارها شنیدید استصحاب قحطری درست میشه، اصل عدم نقل، اینا که شنیدید دیگه، اصل عدم نقل، اصل عدم نسخ، عدم تغییر معنا، هر چی که در اون زمان بوده الانم، که همه اینا تحت عنوان استصحاب قحطری، قبلا هم توضیح دادیم که به اشتباه میگن قحطرا جمعش. خب این به خاطر همین ذهنیته که عرف عام رو، این ذهنیت که دارم میگم عرف عام رو مرجع قرار میده. اگرم سوال کنیم که مسئولیت فقیه چیه، میگن مسئولیت فقیه این است که بتواند عرف عصر تشریع را بفهمه. اینطوریه دیگه. این دوستان یک طرف قضیه، بر این اساس میگن آنچه معیار عرف زمان تشریعه و مرجع هم عموم مردم. یعنی دوستان ما باید ببینیم که مردم زمان نزول احل الله البی از احل الله البی چی میفهمیدن، از احله چی میفهمیدن، از بی چی میفهمیدن، درسته؟ وگرنه اگر فرض کنید بی معناش عوض شد، یه چیزی که اون زمان بی نبود و اصلا اطلاق بی برش نمی شد، مثلا بهش می گفتن اجاره، امروزه برعکس بهش بگن بی، احل الله البی شاملش میشه؟ خیر. اگر قانونگذار فرمود المؤمنون یا المسلمون عند شروطه، فرض کنید ما فهمیدیم که شروط شرط در عرف اون زمان به التزام و الزام تابع می گفتن، یعنی شرط ضمن عقد، وگرنه به صرف وعده که بهش میگن الزام و التزام غیر تابع، همینجوری یک کسی تعهد بده، به این نمی گفتن شرط، ولی امروزه به همین هم میگن شرط. خب فضلا المؤمنون عند شروطهم الزام تابع رو میگیره یا نمیگیره؟ امروزه میگیره ها، ولی در اون زمان نمیگرفته، فایده نداره. چرا؟ چون معیار عرف عصر صدوره، عرف عصر نزوله و زمان صدور این روایت اطلاق نمی شده. این خیلی تو مباحث به خصوص در مصادیق دوستان خیلی خودشو نشون میده، خیلی خودشو نشون میده. واژه یه محدودیتی قبلا داشته الان نداره، یا قبلا نداشته الان داره، این تفاوته، معیار اینه. ولی دوستان هیچ عجله نکنید، آیا واقعا رویه فقها هم همینه، یا فقها ها وقتی میخوان استنباط کنن عرف عام رو مد نظر قرار نمیدن، بلکه کسی رو مد نظر قرار میدن که از تمام عمومات و خصوصات، مطلقات و مقیدات، ناسخ و منسوب، ضرورت‌های فقهی، مقاصد کلان شرعی، سایر احکام، همه رو در نظر میارن، بعد یک نصی رو تفسیر میکنن که بدون توجه به این محورها حاضر نیستند بگید آقا نص رو تفسیر کنند. خب اگر اینطور باشه عرف عام دیگه مرجع نیست. نمیدونم بود این موضوع دوستان چقدر فکر کردید، چند سالی فکر منو مشغول کرده این بحث. از یک طرف ارتکاز و متداول بر سر زبان‌ها همون اولیه. از این طرف رویه فقها اینه. حالا اینجا دوستان باید یه دو سه روز کار کنیم، بحثم بحث بسیار پرثمره است. حالا هی یواش یواش براتون ثمراتش رو عرض میکنم. ببینیم که بین اون ارتکاز و اونی که سر زبون هاست، بالاتر بهتون عرض کنم و در کتب اصوله، با اینی که رویه فقه هاست قابل جمعه یا این هم مثل بحث سابق قابل جمع نیست. بحث سابق دیدید که اصل سوم کتب اصول پر است از این که ظاهر حجت، معیار ظاهرم ظن نوعیه، ظن نوعیم یعنی ظن غالب مردم، و ولو شما برخلاف بفهمید مهم نیست، ولو گمان برخلاف دارید، حتی میتونم بگم اطمینان برخلاف، ولی این کلمه رو نگفتم ولی عبارت چون شامل میشه. اما دیدیم که رویه عملی فقها این نیست، یک رگهایی غلیظ و شاهرگ، نمیشه گفت رگ، شاهرگهایی از مرجعیت اطمینان تو کلماتشون هست. حالا اینم بگم دوستان، من یادم رفت بگم این بحثا بحثایی نیست که بنده مثلا در 3-4 جلسه برای شما عرض کنم و شما پروندهشو ببندید. گوش میکنید؟ شما باید از الان مثل اون بحث گذشته رو یه پرونده براش باز کنید. واقعا با همین نگاه هم متون فقهی رو ببینید. لازم هم نیست وقت بگذارید، اصلا وقت نمیخواد. بالاخره درس فقه که میرید، درس خارج که میرید، مطالعات فقهی که دارید، کتابای فقهی رو که میبینید، ببینید بین اون رویه اصول، بین اون گفته اصولی با رویه فقهی تعارض هست یا نه، راه جمعی به نظر میاد یا نه. حالا دوستان شبیه اون بحث اصل سوم، تو این اصل پنجم که الان داریم بحث میکنیم دیده میشه. حالا تا ببینیم قابل جمع هست یا نه. از یک طرف عرض کردم سر زبان‌ها متداول تو کتب اصول اینه که مرجع در تفسیر نصوص مردم هم دیگه، عرف مردم، همون ذهنیت مردم، اینطوریه دیگه. از اون طرف میبینیم که در عمل عرف مردم جواب نمیده. دوستان وقتی که مثلا مثل فقها داریم، بعضی ها مثل مرحوم سید، مرحوم امام، به المؤمنون عند شروطهم که میرسند، میگن این کلمه شروط ولو الزام و التزام ابتدایی رو واژه نمیگیره، ولی با توجه به سایر احکام، سایر نصوص و با توجه به مقاصد شریعت که به وفاء به پیمانها اهتمام می‌ورزد، این شروط شامل شروط ابتدایی هم میشه. خب ببینید اینجا، همینجا دیگه هی مثالم زیاد نکنیم، همینجا این بحث پیش میاد که به نظر عرف، به نظر لغت، خود گویندم قبول داره که عرف و لغت شرط رو به چی میگن؟ به تعهدات ضمن عقد. حسنی که خونش رو بفروشه در ضمن فروش خانه تعهد بده، ازدواج کنه در ضمن ازدواج تعهد بده، اما ابتدا به ساکن یه تعهد بده، بگه من فلان ساعت میام اتاق شما، منزل شما، این میشه الزام ابتدایی. این شرطش نمیگن، لذا المؤمنون شاملش نمیشه. از اون طرف این فقیه و اون فقیه میاد از یک مؤلفه های استفاده میکنه تا فرمایش رسول خدا رو موسع تفسیر کنه، اینطور میشه دیگه. باز یه نمونه دیگرش که تو فقه عقلم من آوردم این نمونه رو، بحث بیع سلاح به دشمنان دین. خب میدونید که ما روایات داریم که به دشمنان دین، بعضی روایات میگه بفروشید، سلاح بفروشید، بعضی روایات میگه در حال جنگ نه، در حال صلح. بعضی روایات میگه سلاح دفاعی بفروشید، سلاح تهاجمی نفروشید. روایات دیدید که زیاده. برخی فقها هم خب اومدن جمع کردن بین اخبار و گفتن همین، مثل شیخ انصاری اینا گفتن همین سلاح دفاعی جایزه، سلاح تهاجمی نه. زمان صلح جایزه، زمان جنگ نه. اما برخی فقها در همین جا مثل شهید اول از معاصرین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما، این دسته از فقها فرمودن که اصلا نه جنگ معیاره نه صلح معیاره، نه وسیله دفاعی معیاره نه وسیله تهاجمی. معیار تقویت کفره، تقویت شرکه. خب ببینید اصلا یه تفسیر دیگه، این کار عرف نیست. عرف وقتی که امام میگن در هدنه جایزه، در غیر هدنه جایز نیست، فقط میتونه چیکار کنه؟ هدنه رو تفسیر کنه. میگه هدنه یعنی صلح، غیر هدنه یعنی جنگ. این دیگه کار عرف عام نیست که، این کار فقیهه. فقیهی که حالا به حسب ادعای خودش، به باور خودش، چون ممکنه اون فقیه دیگه قبول نکرده که فتوا نداده، فقیهی که معتقده ما باید مجموعه ادله رو نگاه کنیم از قرآن و روایات، وقتی میخوام فتوا بدیم راجع به بیع سلاح به دشمنان دین، فقط نباید روایت حضرمی و ابوبکر سراج رو ببینیم، باید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو هم ببینیم، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا و امثال ذلك هم ببینیم، اون مقاصد کلان شرعی رو هم ببینیم که نمیخواد سلطه پیدا بشه بر اسلام و مسلمین. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بعد میبینی فتوا میده به این که معیار اینه، لذا فروشنده باید ببینه در این فروشش تقویت کفر نفروشد، دفاعی باشد یا تهاجمی، صلح باشد یا جنگ. اگر تقویت کفر نیست بفروشد، اگر هم شک کنه اصول عملی دیگه، حالا بحثای فنی و فقهیش بماند. ببینید دوستان، خب اینجا این سوال پیش میاد که بالاخره کدام پنجه مرجعه، کدام معیاره که باید ما به اون طرف بریم، عرف عام یا فقیه متزلع، فقیهی که استخوان پیدا کرده، متزلع، صاحب ضلع و استخوان شده در مباحث. البته ممکنه یه جایی باشه، یه عامی باشه که نه خاص داره نه معارض داره، نه یه چیز روشنی باشه، بله اونجا عرف عام باشه یا فقیه باشه یه چیز، اما دائما اینطور نیست، یعنی بین اینها نسبت تساوی برقرار نیست. بعضی دوستان دیر اومدن، داریم اینو بحث میکنیم دوستان که آیا مرجع در تفسیر نصوص برای فتوا دادن ها، مرجع در تفسیر ادله عرف عامه، اونم عرف عامه عصر صدور و نزول، یا فهم فقیه متزلعه مشهور بر سر زبانها اولیه، رویه فقهی فقها و عملی فقها دومیه. حالا آیا اینا قابل جمعه یا نه؟ آیا اشاره شما البته ما الان دنبال یعنی طرح اشکالیم ببینیم چیه، ممکنه تو برخی از مقاطع به همین بحثا برسیم، ولی آقایونی که میگن مرجع فهم مردمه برای تفسیر و فتوا دادن، یا نه فقط تفسیر کنه بره کنار فتوا ندیم ما. حالا رو مثال بگیم بهتره، یعنی فرض کنید اون فقیه که میگه المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی رو میگیره، با اینکه عرف عام همراهی نمی کنه، میگه که المؤمنون عند شروطهم نمیگیردش و ما خارجن اونو اضافه میکنیم، یا میاد همین روایت رو تفسیر میکنه. طبق حرف شما بذارید، طبق فرمان شما باید متولی تفسیر این حدیث
باشه.
نه شما کلمه تفسیر رو خرابش میکنید، نه متولی ترجمه بگم دی راحت ترم، شما عرب هم همون عرب، خود عرب هم هست. متولی فهم، متولی فهم این دلیل کیه؟ عرفه. به قول شما دلیل به ما خوبه همین دلیل درست شد با همین ظواهر، متولی فهم این دلیل عرفه، منتها تفسیرش اینطور میگید دیگه. تفسیرش یعنی چه؟ یعنی این که دوتا فهم که نداره، یعنی در واقع شما اگر اون فقیه مثل مرحوم امام، چون این حرف مال ایشون است مال سید، اگر میگفت روایت شامل شروط ابتدایی نمیشه، ولی ما اینو اضافه میکنیم با توجه به عقلمون، با توجه به سایر روایات، مشکل حل بود. یعنی حرف شما جا داشت، ایشون اصلا روایت رو تفسیر میکنه، روایت رو فهم میکنه و میگه مراد پیغمبر اینه. سوال اینه که اگر عرف شرط رو بر شرط ابتدایی اطلاق نمیکنه، یک، و مرجع در فهم روایات عرف عامه، پس اون فهم موسع شما دیگه به حساب روایت نیست، باید اونو دیگه به حساب مثلا عقل، به حساب مقاصد شریعت، به حساب دلایل دیگه. وقت میدونی چقدر هم کاریشون مشکل میشه، چون اگر بخواد از اون طریق ثابت کنه یقین باید بیاد، در حالی که اگر بخواد بگه خود ظاهر روایت اینه، چی دیگه نیاز ظاهر، دیگه نیاز اطمینان هم کافیه، نیاز به علم نیست. یا اونجایی که میگد روایات باب جنگ سلاح، فروش سلاح، میگه نه اصلا با توجه به اون که ما از اسلام داریم، مثلا این حدیث اینجوری باید فهم بشه. من کلمه تفسیر رو به کار نمیبرم که شما اون چیز رو دست نگیرید، میگه باید فهم بشه، اصلا ظهور نداره مگه با او اینه. چی دیگه؟ یا ببرم شما رو ببینید چقدر بحث چالش داره، آقایون در جمع بین اخبار فقها ها چقدر ریزه کاری درست میکنن. اگر دو تا دلیل عام و خاص منوج باشه چه کار میکنن؟ میگن اون دلیل برای مورد افتراق خودش، این دلیلم برای مورد افتراق خودش، در مجمع اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینا رو به نمایندگی از کی میگن؟ یعنی اینا میخوان روایت رو فهم کنن یا نه دارن به حساب ظهور میگن؟ از این درد سر آورده اونجا که بحث انقلاب نسبت پیش میاد. دوستان چون تعادل و تراجی رو معمولا آخره کتاب درست نمیخونند، این بحثا بحث انقلاب نسبت، بحث انقلاب نسبت میدونید اینه که ما سه تا روایت داریم، این سه تا روایت یه نسبتی با مثلا روایت الف با ب و جیم، روایت الف و ب مثلا عام خاص مطلقه بینشون، ولی با توجه به روایت جیم از عام خاص مطلق تبدیل میشه به عام خاص منوج. اینو میگن انقلاب نسبت. یعنی دو روایت نسبتی با هم داشتن، با توجه به دلیل سوم اصلا انقلاب نسبت همیشه با دست سه تا دلیل میاد، کمتر از سه تا نمیاد، دست سه تا میاد. با توجه به روایت سوم نسبت اینا عوض میشه، انقلاب نسبت. بعضی ها میگن ما روایات باید قبل از انقلاب نسبت در نظر بگیریم، اینا رو بهش میگن غیر انقلابی. برخی ها نه، با توجه به انقلاب، اینا رو بهش میگن انقلابی. تو باب تعادل تراجی معنی انقلابی غیر انقلابی اینه، انقلابیون غیر انقلابیون. انقلاب نسبت رو بعضی ها قبول دارن، بعضی ندارن. اونایی که انقلاب نسبت رو قبول دارن، جالب اینه، خب میدونی خیلی پیچ میخوره، کدام عرف عام روحش از این حرفا خبر داره؟ اینا حرفای مدرسه است، نمیگم درسته یا درست نیست، اون بذارید کنار، اینا بحثای مدرسه ایست، بحثای در واقع که با فرمولهای عقلی درست در میاد. اینا همه میخوان بگن این فهم عدله، فهم دلیله. فهم ابتدایی چه به درد میخوره؟ چون این فهمی که میگیم فهمی که بعد سند در استنباط باشه، یعنی دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. ببینید شروع بر، ببینید شروع به دردمان. من سوال میکنم از شما، از آقای اشعری، ایشون گفتن آغاز، شما میگید یعنی چه شروع میشه آغاز میشه؟ اینا اصول نمیفهمه. شروع میشه یعنی از اینجا شروع میکنیم ولی رد میشیم میریم. فهم عرف مسیر، اولا یعنی چه شروع میشه، ما چیکار داریم شروع بشه، مسیر ارتکاز، اینا نمیگه. ممکنه رویه بگه ها، گوش میکنید، نه اینا میگن مرجعه، بهش میگن معیار، عرف عام. مرحوم شیخ انصاری که اول کتاب البیع میگه البیع مبادلت و مالن به مال، مگه خوندید دیگه؟ بعدا تدریس هم کردید. بعد میاد میگه پس منافع، بیع منافع، تو اون شش خطی که نه تا مطلب مهم داره، پس منافع دیگه بیع منافع بیع نیست. بعد شروع میکنه از لغت، لغت هم مصباح المنیره، او داره به عنوان مسیر استفاده میکنه یا داره استنباط میکنه؟ استنباط داره میکنه، داره استنباط میکنه.
یه فهم پایه داره که شروع میکنه، این فهم پایه بعدن بخواه که کلمه دیدیجی دوسته یا تصرفی خلیه رو ایجاد کنه، گاهی وقتا ممکنه فهم پایه با ما فهمنامه منتقل داره.
پس شما میگید که عرف، عرف مردم معیار نیست. من میخوام شما خب بسیار خوب، هم پس شد همون نوع. یعنی مسیره، من تحلیل اینه و این نیست، ارتکاز این نیست، این رو قبول ندارم. زبان اینو نمیگه. تا حالا میگفتیم عرف عام چیه؟ مرجعه در تفسیر نصوصه، مرجعه یعنی ما باید از او بگیریم. شما چرا احل الله البیع رو در اجاره پیاده نمی کنید؟ چرا شما از احل در اجاره میگی؟ چون صدر اسلام بیع که میگفتن چی؟ اجاره اراده نمی کردن. چرا از ادله اجاره در بیع استفاده نمی کنید؟ از ادله بیع در اجاره استفاده نمی کنید؟ از ادله نماز در روزه، از ادله روزه میگفتید؟ چون عرف باید معنا کنه، باید تفسیر کنه، تفسیر کنه و ما ازش بگیریم، توجه میکنید؟ و ما ازش بگیریم و معیار قرار بدیم. اینه دیگه. حالا ببینید، تا ببینیم، حالا اولا میخوام اجازه بدیم دیگران چیزی اصلا تو این باب دارن یا ندارن، این خودش مهمه. حالا ببینیم علما چیزی دارن یا ندارن. یقینا این بحث در کتب اصول مطرح نیست. خیالتون راحت کنم که بگید تو کدام کتاب ببینیم هست. تا اینجایی که بنده خبر دارم قطعا این بحث به عنوان یه بحث مستقل، توجه میکنید، قطعا مطرح نیست، هیچ جا مطرح نیست. ولی رگه هاشو میتونیم پیدا کنیم، چون این چند سالی بوده فکر من مشغول کرده. من هر جا دیدم یه رگه ای یادداشت کردم. اینا میدونید بد نیست که آدم شب فکر کنه روش فوری بگرده پیدا کنه، مثلا اینجور نیست. ببینیم اولا بزرگان چی دارن، خب کجاها میشه این بحث رو پیدا کرد، تا بعد ببینیم که نظر دوستان چیه. خیلی هم من مایلم شما حالا بذارید امروز که ما مطرح کردیم یه دو سه روز بگذاره خیس بخوره، بعد البته خیلی هم خوبه اصلا ما یه روز اصلا ما اصلا صحبت نکنیم، هر کدوم از حضرات مایلن حالا به قول امروز یا کنفرانس بدن اصلا وقتم بهشون میدیم 10 دقیقه، اینجور که حالت سوال باشه طرف زود میخواد تموم کنه بحث رو، حق ضایع میشه. 10 دقیقه بیاد ما در محضرش هستیم، بعد راه حل ارائه استفاده میکنیم. خیلی وقتا هم حرفی خیلی خوبی دوستان میزنن که نیاز است که ما دیگه خودمون رو به زحمت بیاندازیم. ببینید دوستان، یکی از جاهایی که شما میتونید رگش رو پیدا کنید این بحث رو دارم میگم رگه ها، موی رگ، در بحث عمل به عام قبل از فحث از مخصص. یک بار دیگه میگم، عمل به عام قبل از فحث از مخصص. فاضلان معاصر، فقیه میتونه به عام عمل کند قبل از فحث از مخصص یا نه؟ تندتون عمومات رو فتوا بده بدون اینکه ببینه مخصصی وجود داره یا نه. درسته شما به این ضرس قاطع میگید نه، ولی خیلی ها گفتن آره. توجه کردید قدیمی ها بعضن اصرار داشتن در آره که میشه عمل کنی. حرف اونا رو گوش کنید چیه، حرفشون رو آوردم حالا بعد میبینید. حرفشون اینه، میگن که طرفداران آره میگن که آقا صدر اسلام مشافهین کلام پیامبر و حضرات معصومین وقتی آمی رو میشنیدند میرفتن یه ماه 40 روز، اون وقت هم که وسائل و مستدرک الوسائل و کامپیوتر اینا نبوده که زود خاصش رو ببینن کنار بیخ گوشش، بله اون وقت پراکنده بوده دیگه، اینا منتظر میموندن یا به عموم عمل میکردن، فحص نمیکردن. حالا اجازه بدید یه حرف مال نراقیه، مال فاضل تونیه، بله باید دونیم چجوریه دیگه. قدمای دوران خود، قدمای فقهی که بحثیم، کلاس فقهی نیست که اینجا، یعنی اون وقتم از قدما بوده استدلالش اینا آورده، حالا این استدلال مال اینا نه، قدما یعنی بله بوده در قدما بوده، حرف من درسته، منتها الان این استدلال مال اینا، گوش میکنید؟ اینا گفتن ببینید ما با مشافهین اشتراک احکام داریم، نمیتونه بگید که احکامون مشترک نیست، و طرقی که اونا برای فهم، مفاهمه، تفهیم، تفهم به کار میبردن ما هم باید به کار ببریم، و خبر به ما نداده کسی که اونها با شنیدن عام معطل می شدن، عمل نمی کردن تا اینکه منتظر بمونن. البته بهتون بگم این سخن فقط در عام و خاص و مسئله عمل به عام قبل از فحص از مخصص، ولی بهتون بگم منات سخن اینا در مطلق و مقید هم میاد، میاد یا نمیاد، یعنی اگر سوال کنیم که قبل از فحص از مقید میشه عمل به مطلق کرد یا نه، اینا چی جواب میدن؟ طبق دلیلشون، چون اینا میگفتن ما با اونها مسلمانان صدر اسلام باید ببینیم چه کار میکردن، خب اونا منتظر مقید هم نبودن. اگر سوال کنیم بحث حاکم و محکوم، چون این غیر از عام و خاص مطلق معایده، اونا منتظرین که این حاکم داره نبودن. بحث از معارض، آیا صدر اسلام حدیثی از پیغمبر و امام میشنیدن عمل میکردن یا میرفتن یک ماه 40 روز معطلشن ببینن معارض داره یا نداره؟ قبل از بحث از معارض عمل میکردن. ببینید یه وقت حاشیه نزنید کنار عرض ما که این بحث فقط مال اونجا. در واقع دوستان میدونید این گروه ها اومدن در اونی که به اسم ارتکاز گفتیم، به اسم متداول بر السنه گفتیم، مهر صحت گذاشتن و این دقت های فقیهانه رو در تفسیر ادله و در نهایت فتوا دادن زیر پا گذاشتن، قبول نکردن. در مقابل داریم کلمات رو بررسی میکنیم دیگه، در مقابل آقایون شیخ انصاری رو داریم. شیخ انصاری میدونید که مبناش اینه که قبل از عمل، قبل از فحت از محسس و مقید و حاکم و معارض و چند تا نقطه، قبل از فحت اینا عمل به عام، عمل به مطلق، عمل به محکوم، عمل به روایت جائز نیست. یعنی ایشون کدام بند رو گرفته؟ همونی که ما به اسم رویه فقها ها اسمش رو گذاشتیم، رویه عملی فقها ها. رویه خودش یعنی عمل دیگه، نمیخواد بگیم رویه عملی فقها، رویه فقها ها. اینجا دوستان ایشون باید جواب بده، باید جواب بده. میفرماید که جناب نراقی، جناب فاضل تونی، جناب کسان دیگه، اگر گذشتگان قبل از فحص از مخصص به عام عمل می کردند، چون شرایطشون با ما فرق می کرد. ما قبول نداریم که، قبول داریم که اونا احکامشون با ما مشترک بوده، ولی قبول نداریم که شرایطشون هم یکسان بوده، همسان بوده. خیر، اونها درگیر معارضات و مزاحمات و ناسخ و منسوخ اینا نبودن، ولذا زمان صادقین علیهم السلام که تعارض روایات مطرح شد، عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، محکوم، معارض، مزاحم، اون وقت مطرح شد دیگه فحص هم مطرح شد و اگر کسی بدون فحص عمل میکرد تختهش میکردن. ایشون دوستان در واقع رویه رو تثبیت میکنه، رویه رو تثبیت میکنه به جای اون چه که به اسم ارتکازه. و خوشحالم از این که مشکل الحمدلله حل شد، ولی به نظر شما دوستان واقعا حل اشکال به این سادگی؟ بذارید تا فردا انشاءالله.